باید راهکارا از طریق اصولی و اساسی بحث اقتصادی حل بشه. به این طریق فقط میتونه موقتی جواب بده.
واقعا به زور مثلا به شکلی و با توجه به این عددها و ارقام که حالا حد اکثر این مبلغ باشه و طرف ناراضی باشه، حالا مباحث خیلی اخلاقی خاصی براش به وجود میاد. باز پیامک دیگری گفتن که خب با توجه به این موضوع ما برای تمدید به موجر مراجعه کردیم و خود موجر هم میگوید من مستأجر در جای دیگه هم دارم پرداخت میکنم، نزدیک 100% افزایش دادن، من بایستی همون مبلغ رو افزایش بدم. یعنی واقعا این با هم ارتباط پیدا میکنه و عدم انسجام این موضوع واقعا آقای دکتر اسماعیلی خیلی باعث شده که اختلاف زیادی بشه بین مالکین و مستأجر که بیاد به محضر شورا حل اختلاف. و اونجا هم واقعا شما چقدر مگه ظرفیت دارید، چقدر پرسنل هست، چقدر شعبه هست، واقعا این پس لرزه هاش به شما رسید و این شرایط خوبی نیست برای قانون نویسی. و من فکر می‌کنم تو مجلسم من حتی شنیدم مباحثی پیرامون این موضوع مطرح بود. این که می‌فرمایید مصوبه سران سه قوه است دیگه.
بله بله.
خب تو مجلس پس چون شنیده بودم، من داشتم مشروع مذاکرات گوش می‌کردم، تو مجلسم یه اتفاقاتی افتاد و نمی‌دونم حالا به کمیسیون ارجاع شد و یا کلاً دو فوریتش تصویب نشد یا به شکل انگار مباحثی در ابتدای تابستان مطرح بود. و به هر صورت امیدوارم که با تدبیر این موضوعات حالا باز به حال به اصطلاح چشم رو هم بذارید به قول عرف، باز سال دیگه میرسه و بعد از عید با همون شرایط. و امیدوارم که قانون نویسان و در واقع اونایی که متولیان این موضوع هستند حالا طرحی از قوه قضاییه بره یا خود دولت. به هر حال این میلیون ها نفر، شاید فکر کنم چیز نزدیک 40 میلیون نفر از اقشار کشور دیگه، فراوان ترین موضوع قانون نویسی ماست. یعنی فراوان ترین مخاطبی که ما داریم، یکی از فراوان ترین که خیلی خیلی صد جدول مستأجرینن که 10 میلیون نفرن. بنابراین دیگه فکر نمی‌کنم خیلی جایز باشه که باز برسیم به بحران و باز دوباره یه مسائل دیگری پیش بیاد که قانون نباشه. شهروندی گفتن که بازم ناراحت بودن از نحوه ایشون موجره، میگه که من خودم هزینه، مگه من هزینم متفاوته و از جای دیگه مثلا خرید میکنم، از کره دیگه خرید میکنم. منم این افزایش نرخا و این تحولات اقتصادی که باعث التهابات شده است آیا شامل موجری نمیشود؟ یعنی موجرین از یه کره دیگه خرید میکنن. این هم شهروندی بود که خود شهروندای مالک هم موجر هم جای دیگه باید هزینه داشته باشن.
بله، موجرینی که هستن که تنها راه ارتزاقشون همین اجاره بهاییه که میگیرن، یعنی ممکنه که شخصی هیچ چیز دیگری غیر از این اجاره بها نداشته باشه.
درسته.
این خب واقعا میگه آقا من 25% رو به این اضافه میکنم به اجاره بهام، در قبالش هم باید
تورم 60
تورم برای من 25% باشه، پس جاهای دیگه هم من خرید میکنم 25% باشه، ولی خب این نمیخونه. آره درست.
شنوندگان عزیز و ارزشمند با ما همراه باشید با برنامه آوای قانون. بارها عرض کردم که ما بر مقام تحلیل یک موضوع حقوقی هستیم، در بیان واقعیت یک چالش های قضایی هستیم، بر مقام حل یک موضوع نیستیم. واقعا ما اینجا بر بحث رسانه هستیم. بریم یه شنونده عزیز پشت خط ارتباطی هستن. من سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
سلام، وقتتون بخیر.
متشکرم از شما. موضوع برنامه امروز آوای قانون پیرامون روابط مالک و مستأجر و آخرین تصمیمات و مصوبات و قوانینی که پیرامون اون در مقام اجرا ما بایستی بررسی بکنیم. در استودیو قاضی محترم شورا و دادگاه آقای دکتر اسماعیلی حضور دارن، اگر سوالی دارید خواهش میکنم بفرمایید.
تمنون میکنم. والا من مشکلم در رابطه با ملکیه که اونجا ساکن بودم و عرض کنم خدمتون که من صاحب 4 دنگ خورده از این ملک هستم، ولی همسر سابقم ایشون رفت از قاضی شعبه 40 اجرای احکام یه برگه گرفت و ما رو از اونجا قاضی بیرون کرد. با توجه به اینکه بنده سفر از خانوار هستم، بیمار خاص هستم و دو تا دخترم، به هیچ عنوان قاضی حاضر نشد قبول بکنه و گفتش که چون ایشون مالک 1.3 از سهم اون خونه هستش، به هر حال باید راضیشون بکنید، که من نداشتم که این مبلغ رو پرداخت بکنم به ایشون. بعد
شما چه سمتی در اونجا به چه عنوان، ببخشید، به عنوان مستأجر یا به عنوان مالک یا به عنوان؟
من مالک 4.3
مالک مشایی. بله بله
بله، اون مشایی بودم. بعد کارشناسم که برای من انتخاب کردن، ایشون هم گفتش که اینجا چون مشاعات هستش قابل تفکیک نیست، در صورت که اونجا 1.5 طبقه مجزاست و گفتن چون دو تا طبقه با هم دیگه از نظر مساحت اختلاف دارن، شما روی نفس نمیتونید چیز باشید، مالکی باشید و مالک مشاع هستش و ایشون هم درخواست کردن شما باید اینجا تخلیه بکنید. منم مجبور شدم با دوست داشتم تخلیه کردم و ایشون هم برای بچه‌هاش هیچ جایی رو در نظر نگرفت و الان حدود 4 سال ما همینجوری خونه به خونه اجاره میکنیم و
همسرشون
هستن،
همسر سابقه.
بله.
و حتی قاضی که طلاق صادر کرد برای بچه‌هام حتی حاضر نشد تعیین تکلیف بکنه، چون بچه‌هام 7 سال و نیمشون بود. این آقا بچه‌ها رو هم انداخت و رفت. قاضی گفتش که شما اگر مشکلی دارید میتونید یه پروندگی دیگه تشکیل بدید و من چون امکانات مالیم خیلی ضعیف بود نمیتونستم این کارو بکنم. با این حساب بچه‌ها رو بزرگ کردم و الانم بچه‌ها با خودم زندگی میکنن و الانم مشکلم این هستش که هر سال ما باید خونه رو عوض بکنیم و هزینه‌ها همینطوری بالا و بالاتر میره و الانم که چند ماه دیگه من باید اینجا رو تخلیه بکنم، نمیدونم باید چیکار بکنم، هیچ جایی هم نمیتونم اجاره بکنم چون اجاره‌ها واقعا سرسام‌آوره.
بسیار ممنون.
آنچنانی هم توقعی نداریم، ولی حتی طرف راه از زیر مثلا جایی دیگر هم من رفتم نتونستم از فرق اجاره ها بردیم.
بله. خیلی ممنونم.
من یه خواهش از شما دارم، امکان این که من بتونم به این ملک برم و اونجا مستقر بشم هست یا اینکه خیر؟
خیلی متشکرم اول که با ما در ارتباط بودید و در واقع تعامل داشتید با رادیو گفتگو و برنامه آوای قانون. موضوع شما حالا شاید یک درصدی ارتباط داشته باشه، ولی خب عمدتاً بیشتر مسائل دیگری است که خارج از موضوع برو، ولی به هر شکل برای این که شما بی جواب نمونید، میریم بشنویم پاسخ آقای دکتر اسماعیلی رو راجع به مشکل شما.
من سپاسگزارم از محبتتون، روزتون بخیر، استماع صدا.
خوش.
خب بسیار. این مشکل این شهروند عزیزمون، خواهر گرامی، در خصوص املاک مشایی هستش که ماده 43 قانون اجرا احکام مدنی تعیین تکلیف کرده که هر یک از مالکین مشایی میتونن خلع ید متصرف رو بخوان حتی اگر کمترین سهم رو داشته باشن.
درست.
بنابراین این سوالی که خانم محترم دارن که بخوان برگردن به اون خونه امکانش نیست، هیچ کدوم از مالکین نمیتونن مشا، یعنی همون همسر سابقشون هم نمیتونه به اون خونه برگرده،
یا همه یا هیچ کس.
آفرین. یا همه یا هیچ کس، یا با رضایت سایر مالکین مشایی. این به صورت عرفیش
مرحلا چقدر یه جوری راه کار قانونی خوبی ماده 43 نذاشته. بله. خیلی، یعنی حالتی که معلق میمونه.
بله. ولی خب راهکاری که داره اینی که باید هر یک از مالکین مشا میتونن تقاضای فروش اون مال مشا رو بکنن و هر یک به اندازه سهم خودشون اون ما به ازاش حالا مزایده گذاشته میشه، خودشون میتونن بخرن یا حالا هر شخص ثالثی بخره و اون
حق تقدم هم داره شریک.
بله. حالا میتونن اون پولشون رو بگیرن، در واقع ثمن اون معامله رو. راهکار جز این ندارن ایشون،
ولی به هر حال مالکن، مالک مشایی هستن.
بله، مالک مشایی هم فقط میتونن
مالکیتشون زائل نشده،
نه میتونن تقاضای فروش مال مشا رو بکنن،
آتشی برن حالا یا حقوقدان یا وکیل کسی.
بله،
مشاوره.
بله،
کنن.
بله.
بسیار خوب. و این ماده 43 خیلی ما برنامه مختلفی راجع به این موضوع هم داشتیم، خیلی سوال بوده که این چه نوع تدبیریه قانونگذار، یا تو مغازه بوده یا منزل، گفتن آقا یا همتون باشید یا هیچ کسیتون نباشه، یعنی چون واقعا نمیشه اینقدر تیغه کشید یا وسط مثلا بگیم یه افراز کنیم.
بله.
فرد در واقع قسمتی از اتاق مال ایشون باشه و قانونگذار هم انگار گفته که افراز بشه یا
در بله در صورت افراز قابل افراز بودن میشه که تصرف داد، ولی خب غالبا من اموال غیر منقولی که دیدیم قابل افرازی نیستن، مگر هم با توافق طرفین باشه،
زمینا کشاورزی،
بله توافق طرفین باشه، ولی خب معمولا غالبا اینجوری نیست.
خیلی برای مشکلات متعددی رو افزایش میده و در این فرایند خب قاضی اجرای احکام یا قاضی دادگاه با یک قانونی ماده 43 یک بیانی داره که بیان حل کننده نیست، یه بیان انگار یه مدار گرارام اضافه میکنه، ولی اگر که قبلا قراردادی برای خودشون مینوشتن، خب تابع قراردادن، شرکا تابع قراردادن، مگر اینکه قرارداد نباشه تابع ماده 43
هست. بله. همون توافقی که میفهمی.
بله خواهش میکنم شنونده عزیز اگر مطلبی دارن من
بخواهی میکنم. ضمن تشکر از محبت و لطفتون، فقط مثلا این هستش که ما اینجا رو الان حدود 10 سال گذاشتیم برای فروش، ولی به خاطر اینکه مصلا روی سند من زده اراضی مصلا و سند من عوض کردم و زدن اراضی مصلا، هیچ کس حاضر به خرید این ملک نیست. عجب. ملکم اداری بر خیابونم هست و همینطوری مصلا به شهرداری، شهرداری به مصلا پاسکاری هستن. یعنی من 15 سال فقط دارم دوندگی میکنم. الانم از نظر جسمی بسیار شدیدم مریض هستم و شرایطم واقعا نامساعده، چه از نظر مالی چه از نظر جسمی.
شما به خود مدیر حالا این پروژه عظیم و بسیار
میگن که ما بودجه نداریم یه همچین خریدی انجام بدیم. طرح 5 ساله، طرح 5 ساله شون هم الان 2 سال گذشته ولی هنوز که هنوز هیچ اقدامی نمی کنن و یه سری ها رو می فرستن میگن که کارشناسی به نرخ روز، بعد اینجا رو مثلا اون طرف خیابون که میره مات هستش گذاشتن متری 100 میلیون ولی اینجا رو 30 میلیون گفتن، زیر 30 میلیون ما می خواهیم.
شمال خید بهشتی عباس آمد.
بله دقیقا من روبرو زل مصلا هستم.
این حق و ناز
ولی هیچ کس حاضر نیست اینجا رو خریداری بکنه، چون بالای سند من رو قصد کرده مصلا.
درست. این به هر شکل آقای دکتر به مراجعه به دستگاه قضایی خب الزام بکنن، هر کس میخواد بشه خوانده دعوا، اگر یک حقوقی برای خوان هست میتونه قابل طرح دیگه. این چرا این بر در راستای قانون طرح مصوباتی که در مسیر از املاک در مسیر قرار میگیرن بایستی دولت یا اون طراحان و متولیان بیان اون بخشا رو میخوان بخرن به نرخ روز بخرن و این الزامشو میشه کرد دادگاه فکر کنم
این الزامشو میشه کرد، ولی حالا چیزی که ما باهاش درگیریم تو دادگستری این املاک کارشناسی که قیمت گذاری میکنه، ما مبنامون قیمت کارشناسه.
درست.
که حالا کارشناس بگه قیمت
با فرض این که چون رفته به سمت اون مصلا این قیمت
خود کارشناس این مسئله در نظر میگیره که درست. به هر علت قیمت الان پایه این چقدر میشه. ما
برنامه قبل از این بریم قبل از این، یعنی خود مصلا بایستی بره اون طرحی که در اون خونه ها و منازل و املاک در طرح مصوبه دو انقلاب اول
بره ازش مطالبه بکنه اون مسائل
اون مصوبه سال 58.
بله 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 املاکی که در طرح قرار میگیرن
تو جاده ها هستن خیلی مشکل ایشون داره.
بله بله برن مابعضاشو مطالبه بکنن
نرخ همون
بله
تأخیری که در اون هستن. اون ایامی که چون مساوی بوده با قسمت جنوب خیابون در اون حالت مساوی بودن به شکلی، من حالا من خودم کارشناسم ولی به نظر میسه با قوانینی که داریم این مثل شما اولین نمونه نیست، هزاران و ده ها هزاران مورد بوده که در مسیر جاده است، در مسیر بیمارستان، در مسیر اتوبان، اینا رو خریدن و در واقع به شکلی با قیمت عادل. خود حضرت امام هم خیلی اشاره فرموده بودن که حق الناس رعایت بشه، بیشترین رعایت رو بایستی کسانی بکنن که مدعی ان که واقعا خب بحث مذهب و اینا هم هست، اون نهاد مذهبی هم هست و بسیار انتظار میره که حق الناس رعایت بشه و در دین ما جالب اینجاست که آیین ما، آیین زیبای ما حق الناس رو خیلی خیلی اهمیت داده و با یه وکیل باید انشاءالله مشورت بکنم فکر کنم جوری که هست فهمیدید.
البته من از بیت رهبری نامه بردم که به نرخ روز اینجا رو مصلا یا شهرداری خریداری بکنن، ولی به هیچ عنوان توجهی به نامه بیت رهبری که باید به نرخ روز خریداری بشه هیچ کدوم از این ارگان ها انجام نداره.
بسیار خب، به حال بایستی به مراجعه به مراجع قضایی بشه. خیلی سپاسگزارم از شما.
ممنونم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز با ما همراه باشید با برنامه آوای قانون، موضوع مسائل حقوقی رابط مالک و مستأجر بود. البته شنونده‌ای که اخیراً با ما گفتگو کردن بیشتر موضوع نحوه اداره املاک مشاعی و در واقع موضوعاتی که پیرامون طرح‌هایی که مطرح میشه بود. خب در استودیو میزبان آقای دکتر اسماعیلی هستیم از موضوعات محترم دادگستری و سرپرست یکی از در واقع مجتمع‌های تهران، مجتمع شماره یک. شنونده گفتن که شرایط سوال بفرمایید که از مهمان برنامه شرایط تخلیه اماکن تجاری با حق سرقفلی چیست؟ چگونه است؟
خب ما تو خود قانون شورای حل اختلاف این رو داریم که املاکی که بهشون سرقفلی تعلق میگیره از در صلاحیت شورای حل اختلاف رسیدگی به اونها نیست و این سوالی که دارن خب خیلی سوال کلی و مشمول قانون ممکنه 55 بشن 1355 بشن و سوال خیلی کلیه.
تنوع قوانین هم در کنارش.
بله خیلی مسائل داره این سوال به این
تاریخ قرار داد آثار حقوقی که
بله داره. نحوه اون آیا سرقفلی پرداخت شده نشده آیا تعدی
کنم پیام بدم دوباره
بله تعدی تفرید شده در اون ملک نشده. ما همون سوالی که شما هم حضرت عالی فرمودید در خصوص استثناءات
حالا از این بر بریم بله.
آره استثناءات وارده به این مصوبه اصل مصوبه اینه که میگه قراردادهای اجاره تا یک سال تمدید میشن با افزایش 25%. اگر این استثناءات باشه این تمدید نخواهد شد. استثناءات چی هست؟
مثل قانون سال 76 رفتار خواهد شد.
بله بله. ماده 2 این مصوبه میگه که موارد استثناء شده از تمدید خودکار اجاره نامه ها به شرح زیر تعیین میگردن. 1. در صورتی که مالک ملک یا واحد مورد اجاره را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش را به صورت رسمی یا در سامانه املاک و اسکان ثبت نموده و کد رهگیری دریافت نموده باشد. خب پس بنابراین اگر که موجری با ارائه مدرکی با داشتن کد رهگیری بگه که آقا من ملکی که اجاره داده بودم فروخته شده و اون یا اون خریدار جدید بیاد بگه که آقا من این ملکو با این کد رهگیری خریدم، با این شرایط میتونه تخلیه این ملکو بخواد و
این دومی خریداری میتونه بخواد.
بله بله به عنوان قائم مقام میتونه تخلیه ملکو بخواد. بنابراین این یک سال تمدید و مصوبه مشمول این مستأجر نخواهد شد.
خب مورد دیگری که میتوان تخلیه کرد،
مورد دیگری که گفت 2، اگر مالک برای بازسازی یا تعمیر از مرجع زیرب مجوز اخص نموده باشد، اون مالکی حالا همون موجر از شهرداری یه پروانه بازسازی یا نوسازی اگر ارائه بده باز مستأجر باید تخلیه بکنه و مشمول این مصوبه نخواهد شد. استثناء بعدی، در صورتی که مستأجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص شورای حل اختلاف یا مرجع قضایی نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام ننموده باشد. در گفته در دوره قرارداد اجاره قبلی، یعنی همین قراردادی که الان داخلش هستش،
قبل از تمدید
حالا هر گونه تعهدی که مستأجر داشته، حالا فقط مصداق بارز تعهد مستأجر پرداخت اجاره بهاست، ولی موارد دیگه هم شامل خواهد شد. هر گونه تعهدی که در قراردادشون داشته و اگر به اونها عمل نکرده باشه یا اگر عمل کرده ولی به موقع عمل نکرده باشه باز از شمول مصوبه خارج میشه. مثلا قرار بوده 15 هر ماه اجاره بها بده، ایشون 20 پرداخت کرده
درسته.
یا با تأخیر پرداخت کرده، یه ماهو بعدو با همدیگه پرداخت کرده، یعنی با این که بازم پرداخت کرده اگر به موقع پرداخت
به
نکرده
موقع
باشه،
بله با تأخیرم پرداخت کرده باشه،
باز از شمول مصوبه خارج میشه. استثناء بعدی، عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره بها معادل درصدهای مصوبه توسط مستأجر. خب اینم خب خیلی
بدیهیه.
اگر مستأجری بگه که آقا نه من به جای 25% میخوام 24% پرداخت بکنم، 20% پرداخت بکنم،
من اصلا نمیخوام
تمدید. آره از شمول مصوبه خارج میشه.
این خیلی بدیهی بود.
این بدیهیه.
بسیار خوب. بله.
من ادامه بدم استثناء.
بله استثناء هم داریم. بله.
بله. یه دو مورد دیگه هم هست.
بله بله.
استثنای پنجم، در صورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورد اجاره بر اساس تشخیص شورای حل اختلاف یا مرجع قضایی نیاز داشته باشد.
بازم یه شرطی گذاشته.
باز این شرط خب البته ابهاماتی در کل مصوبه هست که آیا این منظور از ازدواج رسمی قرار داد؟ اینش ابهام
بلا فاصله فردای هم روز اول قرار داد ازدواج کرد.
بله اصلا مشخص نکرده تاریخشو.
بسیار.
استثنای بعدی، در صورتی که مالک صرفاً دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تایید شورای حل اختلاف یا مراجع قضایی رسیده باشد. اینم باز چند تا نکته داره.
مشروط به تایید و بررسی ها و تعیینات بله. میدانی.
حالا اون مالک باید اولاً
بار شورا رو
استعلام بگیریم که ما آقا این چند تا واحد، چند تا ملک مسکونی داره. البته استثنا که گفته ملک مسکونی، یعنی اگر یه مالکی ده ها
مغازه داشته باشه.
ولی باز همین یک دونه ملک مسکونی داشته باشه. ایشون میتونه تخلیه رو بخواد، اگرچه خیلی متمول ممکنه عجب. باشه. یه نکتهش اینه. و نکته دیگه‌اش هم گفته در همان شهر، ممکنه یه شخص، یه مالکی صدها ملک مسکونی داشته باشه،
مثلا ولی شهرهای شمالی یا شهرهای
اصلا همه جای ایران داشته باشه، ولی مثلا در شهر تهران فقط یک مسکونی داشته باشه و اونو اجارهشو بخواد، باز میتونه تخلیه اون رو بخواد. البته باید اثبات بکنه که نیاز به سکونتش رو در اون داره.
عجب. بسیار خوب. خب واقعا چرا باید قوانینی تصویب بشه که از استحکام و از جامعیت، از اون واژگان و ادبیات خاص تدوین قوانین حقوقی که واقعا کم نداریم حقوقدانای بزرگ، این همه کشور اساتید بزرگ، حقوقدانای برجسته، خب به حالی مصوبه منتسب به به حال مقامات ارشد در واقع هست و این خیلی زیبنده نیست که شایسته زیبا نیست که حالا در یک روخانی
داره.
بله در یک روخانی حالا دانشوی در واقع سالهای اول حقوق هم مثلا متوجه بشه که این دارای ابهامات جدی. آخه مگه در کنار این در واقع افراد بزرگوار، در کنار رؤسای محترم سقوف، این همه معاونت‌های حقوقی وجود داره، این همه در واقع اساتید حقوق، حقوقدانا، وکلای عزیز هستند، قضات شایسته که در میدان از خود کافی بود از یکی از قضات شورای حل اختلاف مثلا که حالا مبتلا به هست در واقع استعلام و استبصار می‌کردن یا به شکلی مورد مشاوره قرار می‌گرفتن. خب این ما رسانه ملی، رسانه که مربوط به مردمه، اینو من علاقمندم که از این تریبون عرض بکنم که خواهش میکنم مصوبات، باز هنوز که مصوبه هست، یعنی باز قانون نیست، باز حقوقدانای خیلی جدی و وکلا بیان بگن الا ولا بود مثلا قانون اجرا بکنید، خب یه مقدار باز در واقع شما توی یک چالش قرار میگیرید، قضات محترم شورای حل اختلاف و جناب عالی و دوستان همکاراتون، که اگه بگن نه حالا این مافوق قانونه، خب از اون بر باز خیلی پیشبینی میشد که یک شری در واقع شرایط ایجاد میشه در تابستان و قانونگذاران و مجلس ما خیلی حالا طرح میوردن یا لایحه از دولت میورد به شکلی به اینجا نرسه که با واقعا دفعه انگار شتاب زده غافلگیر بشیم. خب غافلگیر مگه حوادث غیر مترقبه است که غافلگیر بشیم؟ به حال میدونیم که این هم میلیون ها نفر در معرض انقضای مدت اجاره هستن و تجربیات گرانسنگی از ده ها سال قبل وجود داره. خب عزیزان شنونده، مردم خوب سرزمین، اما در حال بررسی و واکاوی مصوبات اخیر و در واقع آخرین قوانین و مصوبات، حالا بگیم قوانین چون ما به حال دانش حقوق هستم، خودم به حال حقوق خوانم و متوجه میشم که این مصوبه با قانون فرق میکنه و قضات محترم در مقابل قانون بایستی در واقع تفاسیر خودشون هم اجازه دارن که داشته باشن، تفسیر این اجازه رو به قضات داده توی برداشتای تفسیر بکنن، مثل شورای نگهبان خود قضات هم اجازه بر تفسیر رو دارن از قوانین و مصوبات. به هر حال یک دستور دیگه، دستور حاکمیتی بوده که غافلگیر شدن که انگار یه دفعه به این شکل مثلا مستأجرین مشکلشون حل بشه، که در این حال فکر کنم واقعا خیلی رعایت نکردن، آمار نداریم ولی به نظر نمیرسه که خیلی با توجه تورم واقعی که وجود داره، تورم بالای در 70-60% یا بالا پایین و نزدیک به نیم 50 به بالا درصد و 25% گذاشتن. و در صورت امیدوارم که نقش دانشمندان حقوق، نقش حقوقدانا، نقش قانون نویسان که تجربه دارن انشالله برای آرامش جامعه بیشتر باشه. با ما همراه باشید با برنامه آوای قانون، پیامک 301035 و تلفن 2265-2285 و همچنین تلفن ناماشنای رابطومی سازمان صدا و سیما 162 در دسترس شماست. در این حال نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شما هست، میتونید بشنوید و البته ساعتی بعد از اتمام برنامه هم آرشیو برنامه قابل دریافت و استماع و شنیدن هست. ما سعی میکنیم موضوعاتی که واقعی و دردهایی که شما دارید و شنوندگان عزیز با حضور قضات محترمی که تشریف میارن استدیو یا تلفنی، یکی از قضاتی که خیلی من ایشون یکی از با اخلاق ترین قضات میدونم، آقای دکتر اسماعیلی عزیز که واقعا در شورای الاختلاف تهران حداقل سالیان سال خیلی خیلی با تعاملی که دارم با مردم و جامعه و رویکرد زیبا، رویکرد با اخلاق و در واقع به شکلی من میگم اخلاق رو با قضاوت خیلی ممزوج و مخلوط کردن و قضات محترم خیلی هاشون همینطورن، ولی گاهی موقع میبینیم که خب مردم گله میکنن از نحوه رفتار همکاران قضایی. خب قوانینی که راجب روابط ملک مستأجر هست، این سوال که از شنوندگان است، با سلام، راجب قوانین مصوب سال 76 تا حالا آیا نیاز به بازنگری و اصلاح نیست؟ در 25 سال در واقع برنامه این قانون هست.
قطعا با نیازهای جامعه، همینطور که الان داریم میبینیم دیگه، با این رشد و تورمی که ایجاد شده قطعا هر قانونی نیاز به اصلاح داره. ولی خب یه ایرادی که ما توی قانون نویسی
وحدتی بین همه مقررات در حوزه مالک مستأجر ایجاد بشه و تجمیع بشه، یک قانون جامع و کامل بیاد بیرون و خبری نشد. و خواهش میکنم اگر شنونده برنامه نمایندگان محترم مجلس هستند، نمایندگان محترم، اعضای محترم کمیسیون قضایی یا اداره کل قوانین دادگستری و به هر حال عزیزانی که حتما شنونده برنامه هستند، چون برنامه در واقع به شکلی با همکاری و تعامل بسیار سازنده دستگاه قضایی و قوه محترم قضایی هست با رسانه ملی، حتما شنونده هستند، خواهش میکنم این رو انشالله در دستور کار قرار بدن هرچه زودتر، چون این پراکندگی خیلی زیبنده نیست، خیلی زیبا نیست برای که به حال این همه میلیون ها نفر در معرض در واقع مخاطب این قانون هستند و انشالله در تصویب این قانون جامع تسریع بشود. خب شنونده خانم احمدی از کرمان پیام دادن که در چه صورت امکان تخلیه ملک قبل از انقضای مدت وجود دارد، چون مستأجر بسیار مستأجر ناموجهی است. ناراحت بودن از مستأجر.
بله ببینید، هر نوع قراردادی حالا مثل همین قرارداد اجاره یک سری شروط ضمن عقد داره که اگر حالا در عقودی که مدت دار هستن قبل از مدتش بخواد اون قرارداد پایان بپذیره، باید شرایط فسخ اون قرارداد احراز بشه. یعنی باید یک سری شروطی در اون قرارداد می بوده
درست.
که اون حالا هر یک از طرفین به اون شرایط عمل نکرده یا برخلاف اونها عمل کرده، اون مستأجر یا موجر میتونه تقاضای فسخ اون قرارداد رو بخواد و پس از تنفیذ فسخ میتونه تخلیه ملک رو بخواد. این راه حلیه که برای این عزیزانی که هنوز قرارداد منقضی نشده میتونن انجام بدن.
چون طبق ماده 14 انگار بعضی از موارد حالا مثل مرکز فساد یا تخلفاتی که از قرارداد میتونن قبل از انقضا تصدیل نه ولی حکم تخلیه رو بگیرن.
بله میتونن بگیرن. بله
در صورت که پرداخت نکردن اجاره و
هر یک از شروط مرکزشون
رو ببخشید یه مرکز بسیار رفت و آمد های نامناسب افراد قرار
حالا بخشید. اون که اصلا یه بحث کیفری داره و میتونه به حالا از طریق کیفری هم
انقضا بله میگن که قبل از این میشه چون مثلا تازه